سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین رویدادها و تحولات افغانستان، منطقه و جهان می‌باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز اخبار افغانستان و جهان را می‌شنویم. سرخط خبرهای منطقه و جهان می‌گوید که یک عسکر اسرائیلی در بدل صدها زندانی فلسطینی مبادله شد و خبری دیگر می‌گوید که در نتیجه درگیری در منطقه قبایلی خیبر 9 تن از ملیشه‌های اردوی پاکستان و 14 تن از شورشیان کشته شدند. ولی قبل از اینکه تفصیل خبرهای جهان را بشنویم، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سحر لیوال.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است آنان حاضرند تا زمینه نمایش فیلم مدرسه را مهیا بسازند و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یک فرد جلبکار را بازداشت نموده است. با سلام، مشروع اخبار. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته است آنان حاضرند تا زمینه نمایش فیلم مدرسه را مهیا بسازند. دکتر سید مخدوم رحیم که امروز به کمیسیون امور فرهنگی و دینی ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، یک بار دیگر گزارش هایی را رد کرد که گویا فیلم مدرسه به اثر مداخله وزارت اطلاعات و فرهنگ از نمایش بازمانده است. قرار بود فیلم مدرسه به روز پنجشنبه هفته گذشته در کابل به نمایش گذاشته شود. با گفته کارگردان فیلم مدرسه، در این فیلم که مشکلات کودکان افغان در ایران به تصویر کشیده شده، به فرمایش سفارت ایران در کابل از نمایش بازمانده است. حدود دو هفته پیش از نمایش فیلم دیگر افغانی به نام همسایه نیز در ولایت بلخ جلوگیری صورت گرفته بود. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک فرد جعلکار خبر داده است. لطف‌الله مشعل، سخنگوی این ریاست، امروز به خبرنگاران گفت عبدالوارث مشهور به آشنا از امضای جعلی برخی از مقام‌های ارشد دولتی به شمول رئیس جمهور کرزی سوء استفاده می‌کرد.
خدا میدانه که چندین بار سوء استفاده توسط از این شخص صورت گرفته باشد و مهمتر از این بود که توسط امضاهای وزیر دفاع و وزیر امور داخله کارت های فوق العاده خاصی به خود جور کرده بود و می توانست با استفاده از این کارت ها سلا و مهمات و بعضی چیزهای دیگر هم انتقال بده.
با گفته آقای مشعل، عبدالوارث امضای جعلی برخی از مقام های ارشد دولتی افغانستان را به وسیله کامپیوتر آماده ساخته بود. مقام‌های امنیتی ولایت قندهار میگویند طرح حمله مخالفان بر ساختمان‌های ریاست امنیت و گروه بازسازی ولایتی قندهار را خنثا کردند. دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار با پخش خبرنامه گفته است 7 فرد مسلح در این ولایت گرفتار شدند که قصد داشتند ریاست امنیت ملی و گروه بازسازی ولایتی در قندهار را هدف حمله قرار بدهند. به اساس اعلامیه، این گروه از سوی عبدالرحمن مشهور به آجی صاحب رهبری میشد. با گفته دفتر مطبوعاتی ولایت قندهار، عبدالرحمن در چندین حمله تروریستی در قندهار دست داشته است. و وزارت امور داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان و بین المللی 6 مخالف دولت را کشته و 30 مخالف دیگر را بازداشت کردند. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است در 24 ساعت گذشته 13 عملیات در ولایت کابل، لغمان، کنر، کندز، فاریاب، قندهار، هلمند، میدان وردک، لوگر، پکتیکا و پکتیا راندازی شده که در آن 6 مخالف کشته، 1 شورشی زخمی و 30 مخالف دیگر بازداشت شدند. با گفته وزارت داخله، در این عملیات یک مقدار اسلحه و مواد انفجاری نیز به دست آمده است. این بود اخبار مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را از زرغونه منگل بشنوید.
گلاد شالیت، سرباز اسرائیلی که 5 سال پیش توسط گروه فلسطینی حماس ربوده شده و در قید این گروه در غزه به سر می برد، امروز آزاد شده و به کشورش برگشت. گروه حماس شالیت را در مصر به مقامات مصری تسلیم کرد. آزادی شالیت بر اساس یک توافق بین اسرائیل و فلسطین صورت گرفت که مصر آن را میانجیگری می کرد. در این حال اسرائیل صدها زندانی فلسطینی را در بدل شالیت از قید آزاد کرد. آویتال لیبوویچ، سخنگوی اردوی اسرائیل، مدت کوتاه بعد از آن که شالیت وارد اسرائیل شد، گفت صحت وی خوب است.
شالیت
به نمایندگان IDF یا ریاست پرسونل تسلیم داده شد و تحت معاینات ابتدایی صحی قرار گرفت. آنها تایید نمودند که صحت وی خوب است. بریدمن شالیت سپس با خانواده اش صحبت تلفنی کرد. ریاست پرسونل برگشت شالیت را خیر مقدم می گوید. گیلاد شالید در سال 2006 در جریان عملیات اسرائیل در نوار غزه توسط حماس ربوده شده بود و تا صبح امروز در همین منطقه در قید این گروه قرار داشت. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز به طور غیر منتظره وارد ترابلس مرکز لیبیا شد. هدف این دیدار تحکیم روابط با حکومت تازه تشکیل لیبیا می باشد. خانم کلینتون بلند رتبه ترین مقام آمریکایی است که بعد از آغاز تظاهرات بر ضد حکومت معمر القذافی در ماه فوریه وارد لیبیا شده است. مقامات آمریکایی گفتند خانم کلینتون در این دیدارش از لیبیا برنامه‌هایی را اعلان خواهد کرد که برای تقویت روابط میان آمریکا و لیبیا در نظر گرفته شده است و این برنامه‌ها شامل کمک آمریکا در تداوی زخمی شده‌ها در جریان تظاهرات، فرستادن مواصلین لیبیایی به آمریکا و کمک‌های بیشتر برای تلاش‌ها جهت از بین بردن اسلحه‌ای سنگین مربوط به رژیم قذافی می‌باشد. دیدار هیلری کلینتون از لیبیا در حال صورت می‌گیرد که شورای ملی انتقالی لیبیا در حال به دست آوردن کنترل بن ولید و سرت زادگاه قذافی، یعنی آخرین مناطق است که در آن نیروهای حامی قذافی مقاومت می‌کنند. حکومت جدید لیبیا دیروز گفت اکثر نقاط بن ولید را به دست آورده و امروز عملیات را برای به دست آوردن سرت هم آغاز کردند. رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان میگوید حکومت آن کشور آماده مذاکرات با طالبان است به شرطی که طالبان نخست سلاح دست داشتهشان را تسلیم کنند. رحمان ملک گفت کوچکترین تقاضا همین است که طالبان سلاحشان را به زمین گذاشته اقدام کنند. به گفته وزیر داخلی پاکستان اگر طالبان چنین فکر میکنند که با کلاشینکوف ها در دستهایشان مذاکره خواهند کرد، این کار نخواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید اتهامات آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن یک دروغ مشابه همان ادعاهایی است که آمریکا در مورد سلاح کشتار دست جمعی در عراق داشت و راه را برای اشغال آن کشور در سال 2003 هموار ساخت. احمدی نژاد دیروز در یک مصاحبه با تلویزیون الجزیره گفت واشنگتن برای آنکه بین عربستان و ایران تفرقه بیاندازد و در خلیج نفوذ داشته باشد بر یک فرد ایرانی اتهام تلاش قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن را بسته است. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در اوکراین است و قرار است با همتای اوکراینیش ویکتور یانوکوویچ ملاقات کند. این دیدار در شهر شرقی دونتسک صورت می گیرد. یانوکوویچ قبل از ملاقات با همتای روسیه‌اش گفت از مسکو خواهد خواست قیمت گاز طبیعی را به اوکراین عرضه می دارد کاهش بدهد. روسیه بارها گفته است قیمت گاز با اوکراین را به شرط کاهش می‌دهد که اوکراین کنترل پایپلاین خود را به روسیه واگذار کند. و خبر آخر که اتحادیه اروپا دیدار پلان شده با رئیس جمهور اوکراین را لغو نموده است. لغو این دیدار به دنبال آن صورت می‌گیرد که یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین هفته گذشته به جرم سوء استفاده از صلاحیتش در دوران صدارت به 7 سال زندان محکوم شد.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، اگر به انترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. اما در برنامه کنونی گزارش‌های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال می‌کنیم. وزارت دفاع افغانستان میگوید تجهیزات جدید نظامی را از آمریکا به دست آورده است. جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان میگوید
تأکید میکنم که سلاح و وسایل و تجهیزاتی که در اختیار اردوی میری فیلم قرار داره و در آینده قرار خواهد گرفت یا برای یک جنگ غیر متعارف غیر منظم، یعنی تهدید فعلی که افغانستان برای اردو مواجه است، مؤثر خواهد بود.
مقامات بامیان بعد از گذشت 3 ماه از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، وضعیت امنیتی این ولایت را ثابت می‌خوانند. حبیبه سرابی، والی بامیان:
کماف سابق، چیزی که ما در گذشته داشتیم آله هم وضعیت امنیت به فضل خدا کدام مشکل جدی ما مواجه نیستیم، وضعیت امنیت مثل سابق است.
مقامات محلی فاریاب میگویند 8 تن از شورشیان مسلح در برخوردهای اخیر در این ولایت کشته شده و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. سید احمد سامی، قماندان امنیه فاریاب:
در ساحه جنگل مخالفین با پلیس زده خورد کرده، تلفات شدیدی دیده که 5 نفرشان از بین رفت.
ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت فرد خبر می دهد که گفته می شود به شمول رئیس جمهور کرزی امضای چندین مقام بلند رتبه را جعلی کرده است. گزارش های هم درباره روابط تجارتی هند و پاکستان و انکشافات اخیر در لیبیا داریم و در قسمت اخیر برنامه پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را می شنویم. با ما باشید. وزارت دفاع افغانستان میگوید آمریکا تجهیزات جدید نظامی را در اختیار این وزارت قرار داده است. نمونه اسلحه ها، تانک ها، هلیکوپتر ها و سایر تجهیزات نظامی که وزارت دفاع افغانستان از آمریکا دریافت کرده روز سه‌شنبه به خبرنگاران در مقر این وزارت نشان داده شد. وزیر دفاع افغانستان گفت این کمک های نظامی آمریکا میلیاردها دلار ارزش دارد. جنرال عبدالرحیم وردگ همچنان خواهان مساعدت های بیشتر جامعه بین المللی با اردوی ملی به خصوص قوای هوایی این کشور گردید. جزئیات بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
با آنکه وزارت دفاع افغانستان کمک‌های نظامی جدید ایالات متحده را به اردوی ملی افغانستان مهم توصیف می‌کند، اما این سلاح و تجهیزات را برای یک جنگ منظم کافی نمی‌داند. جنرال عبدالرحیم وردگ وزیر دفاع افغانستان به روز سه‌شنبه پیش از آن که نمونه‌های از اسلحه، هلیکوپترها و سایر تجهیزات نظامی را که اخیراً از سوی آمریکا به افغانستان مساعدت شده به خبرنگاران در کابل نشان بدهد گفت نیروهای اردوی ملی با استفاده از این وسایل و تجهیزات این توانایی را پیدا خواهند کرد تا به تهدیدات موجود پاسخ بدهند.
تأکید میکنم که سلاح و وسایل و تجهیزاتی که در اختیار اردوی ملی فعلا قرار داره و در آینده قرار خواهد گرفت یا برای یک جنگ غیر متعارف غیر منظم، یعنی تهدیدی که فعلیه که افغانستان برای از او مواجه است، مؤثر خواهد بود و در برابر یک جنگ منظم کانونشنال تجاوز خارجی ما با سلاح‌های ثقیل‌تر و در بخش هوایی با سلاح‌های زرهی ثقیل‌تر احتیاج خواهد داشتیم.
هلیکوپترها، تانک‌ها، وسایل زرهی و غیر زرهی، انواع مختلف اسلحه، وسایل خونسازی ماین و سایر امکانات صحی شامل کمک تازه ایالات متحده آمریکا به اردوی ملی افغانستان است. وزیر دفاع افغانستان گفت که این تجهیزات و وسایل نظامی میلیاردها دلار ارزش دارد. او تاکید کرد که کمک به اردوی ملی به خصوص در بخش هوایی باید بیشتر شود. به گفته آقای وردگ برای تامین امنیت و ثبات در افغانستان نیاز است تا نیروهای امنیتی این کشور به سطح منطقه تجهیز و تقویت گردند.
یگانه راه تامین امنیت در از مدت افغانستان توانمند ساختن خود افغان هاست و هیچ بدیل دیگر بجز خودکفایی و اکتساب قدرت دفاع مستقل وجود نداره. افغانستان که از نگاه نظامی قوی و نیرومند باشه نه تنها که امنیت داخلی افغانستان را تامین خواهد کرد، بلکه به صلح و امنیت منطقوی ممد خواهد بود.
ایالات متحده آمریکا در حال کمک‌های تازه نظامی را در اختیار اردوی ملی افغانستان قرار می‌دهد که انتقادهایی از جامعه بین‌المللی موجود است که در زمینه تجهیز و تقویت نیروهای افغان به خصوص قوای هوایی افغانستان توجه لازم نکرده است. این مساعدت‌های نظامی همچنان در زمان صورت می‌گیرد که مسئولیت‌های امنیتی هفت منطقه که شامل برخی ولایات و شهرها می‌شود به نیروهای افغان سپرده شده است. انتظار می رود در آینده نزدیک مسئولیت های امنیتی شماری از مناطق دیگر نیز به عهده نیروهای امنیتی این کشور گذاشته شود.
ستاره فروغ از کمک‌های نظامی جدید آمریکا با افغانستان گزارش می‌داد. از هنگامی که مسئولیت‌های امنیتی بامیان سه ماه قبل به نیروهای داخلی انتقال داده شد، کدام مشکل جدی امنیتی در این ولایت دیده نشده و از وضعیت امنیتی این ولایت مثل سابق حفاظت به عمل آمده است. علی عرفان از بامیان گزارش می‌دهد.
امنیت بامیان از زمان انتقال مسئولیت امنیتی این ولایت از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی داخلی تا هنوز حفظ شده و نیروهای داخلی توانستند امنیت این ولایت را مثل سابق حفظ نمایند. حبیب سرابی والی بامیان روز سه‌شنبه این مطلب را ابراز کرد. او که در پایان مراسم افتتاح تعمیر مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی بامیان صحبت می‌کرد گفت:
کماف سابق چیزی که ما در گذشته داشتیم آله هم وزید. وضعیت امنیت به فضل خدا کدام مشکل جدی ما مواجه نیستیم. وضعیت امنیت مثل سابق است.
جنرال یاسین هاشم قماندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی بامیان تاکید کرد هیچ یک از ارگانهای امنیتی بامیان حق ندارند بدون هماهنگی با این مرکز هماهنگی کدام عملیات را انجام دهند.
اگر از طرف مخالفین بعضی موضوعات پیش میاد در مرکز هماهنگی گزارش داده شود، اینجا پلان گذاری شود و سوق اداره عملیات به دوش مرکز هماهنگی است که آسیب به مردم ملکی و محیط و منطقه نرسد.
والی بامیان در رأس این مرکز هماهنگی قرار دارد. والی بامیان میگوید هماهنگی میان نیروهای امنیتی در بامیان وجود دارد، اما مشکل هماهنگی این نیروهای امنیتی در پراکندگی مراکز این نیروهای امنیتی در چند زم میباشد.
گرچه هماهنگی در بین نیروهای امنیتی بامیان بسیار خوب است فضل خدا، اما مشکلی که وجود داره مثلا هر بخش از نیروهای امنیتی ما به یک زون هماهنگی تعلق داره. بخش پلیس ما مربوط به زون هماهنگی 202 شاد است که مربوط به کابل است و هر نوع اکمالات و تغییرات که می از اینا باید هدایت از زون 202 شمشاد بگیرند. اما در بخش اردوی ملی مربوط به 203 تندر است که او به مرکزیت پکتیا است. متاسفانه وقتی که اگر اینا اکمالات بخواین باید یک فاصله دوری را طی کنن، حتی از کابل تا پکتیا برن تا بتونن اکمالات خود را به دست بیارن.
ساختمان این مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی در بامیان در مساحت بیشتر از 4500 متر مربع با بودجه کشور آمریکا ساخته شده است. این مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی بامیان دارای اینترنت و کامپیوتر نیز می باشد. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش بود از وضعیت امنیتی بامیان. مقامات این ولایت بعد از گذشت 3 ماه از انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان وضعیت امنیتی ولایت را ثابت می‌خوانند. در این میان مقامات محلی فاریاب می‌گویند 8 تن از شورشان مسلح در برخوردهای اخیر در این ولایت کشته شده و 5 تن دیگر جراحت برداشتند. این مقامات از کشته شدن یک پلیس نیز خبر می‌دهند. جزئیات بیشتر را در گزارش رحمت الله رها از منطقه می‌شنویم.
مقامات نیروهای امنیتی در ولایت فاریاب میگویند در 2 رویداد جداگانه 8 تن از مخالفین مسلح دولت به قتل رسیده و 5 تن دیگر آنان مجروح شدند. ملپاسوال سید احمد سامی قماندان امنیه میگوید در رویداد اول در یک نبرد میان پلیس ولسوالی های 4 گانه اندخوی و شورشیان 5 تن از مخالفین کشته شده و 4 تن دیگر آنها زخم برداشتند.
در ساحه جنگل مخالفین با پلیس زد خورد کرده، تلفات شدیدی دیده که 5 نفرشان از بین رفته و 4 نفر دیگرشان جراحت برداشته و همچنان در این تصفیه و تلاشی 1 کلاشنکوف و 2 موتورسایکلی که از بین رفتگان طالب ها میمانه اونا به دست پلیس میفته در ساحه.
آقای سامی همچنان میافزاید در رویداد دوم در منطقه جنگل مربوط ولسوالی قرمقل 3 تن از شورشیان جان باخته و 1 نفر دیگر هم مجروح گردیده است.
زمانی که وظیفه و تصفیه ساحه جنگل قرمقل ختم میشه، زمان قماندانی امنی دولت آباد به طرف دولت آباد حرکت میکنه، در ساحه ایدیزایی در اونجا بالای قماندانی امنی ولسوالی فعال میشه. پلیس با شهامت قماندانی امنی ولسوالی دولت آباد تعرض کننده و کمین گیرنده ها را کسی کمین میگیرن، یعنی مخالفین الا قریه ششبر و بالاتر از او اینا را پیش میکنن، اینا پا و فرار میگذارن و در اینجا هم 3 نفر از وا از بین میره و 1 نفرشان هم نظر به راپورهای کشفی زخمی میشن.
قماندان امنیه فاریاب در برابر این پرسش که در درگیری های مذکور آیا به نیروهای امنیتی نیز آسیبی رسیده است یا خیر گفت:
با تاسف در ساحه جنگل از طرف مخالفین بالای از انداخ صورت میگیره. 1 نفر سرباز پلیس ملی به نام محمد ابراهیم ولد نفس به شهادت میرسه، باقی مانده پلیسا مقاومت شدید در مقابل ازیا ادامه میتن. بالاخره ما کمک هایی را از ولسوالی 4 گانه از و از دولت آباد به اونا روان کردیم. تمام ساحه جنگل تصفیه و تلاشی شد.
به گفته باشندگان فاریاب، شاهراه عمومی که در مسیر ولسوالی های شیرین تگاب، دولت آباد و ولسوالی های 4 گانه اندخوی موقعیت دارد، از دیرگاه بدین سو نسبتاً ناامن بوده و مخالفین مسلح دولت هر آنگاهی در این مسیر با تحرکات چریکیشان ناامنی هایی را ایجاد می نمایند. و اما قماندان امنیه فاریاب میگوید پس از عملیات تصفیهوی همه این مسیر از وجود شورشیان پاکسازی گردیده است.
از 7 تا 7 7 روزه هفته
رادیو آزادی.
ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت فرد خبر می‌دهد که گفته می‌شود به شمول رئیس جمهور کرزی امضای چندین مقام بلندرتبه دولتی افغانستان را با وسیله کامپیوتر جعلی کرده است. سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت این شخص که عبدالوارث نام دارد و مشهور به آشناست، با استفاده از امضای جعلی این مقامات اسناد موتر شیشه سیاه و حمل یک میل تفنگچه را برای خودش تهیه کرده بود. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در یک قضیه بی‌سابقه جعلکاری در افغانستان، فرد موفق شده تا با امضای جعلی رئیس جمهور کرزی و برخی دیگر از مقامات مهم دولتی برایش جواز استفاده از موتر شیشه سیاه و حمل سلاح را تهیه کند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید عبدالوارث مشهور به آشنا که خود را فیلمبردار ریاست جمهوری معرفی کرده بود، با تازگی در شهر جلال آباد به چنگ نیروهای این اداره افتاده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل نام مقام‌هایی را گرفت که این فرد امضای آنان را جعل کرده است.
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی بلا سر اطلاعات دست داشته خیش یک تن جعلکار را به اسم عبدالوارث مشهور به آشنا، اسناد جعلی را با امضای جعلی محترم رئیس صاحب جمهور، امضای جعلی وزیر صاحب دفاع ملی، امضای جعلی وزیر صاحب امور داخله، امضای جعلی رئیس صاحب عمومی ترافیک و امضای جعلی رئیس اسبق مشتران جرگه محترم صبغت الله مجددی و امضای جعلی وزیر صاحب زراعت را توسط کامپیوتر جعل نموده بود تا از آن سوء استفاده نماید.
با گفته آقای مشعل، هرچند فرد بازداشت شده خود را فیلمبردار ریاست جمهوری معرفی کرده بود، اما هیچ رابطه با کارکنان این مقام نداشت. سخنگوی ریاست امنیت ملی همچنان گفت که این فرد در ولایت‌های ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان دست به فعالیت‌های جعلکاری می‌زد. هرچند آقای مشعل میزان استفاده سو را که این شخص جعلکار با امضای جعلی مقام‌های ارشد دولت افغانستان نموده مشخص نساخت، اما افزود که نزد وی اسناد نیز موجود بود که با استفاده از آن میتوانست سلاح و مهمات را نیز انتقال دهد.
خدا میداند که چندین بار سوء استفاده توسط از این شخص صورت گرفته باشد و مهمتر از این بود که توسط امضاهای وزیر دفاع و وزیر امور داخله کارت‌های فوق العاده خاصی به خود جور کرده بود و میتونست با استفاده از این کارت‌ها سلاح و مهمات و بعضی چیزهای دیگر هم انتقال بده که خوشبختانه شناسایی شد، دستگیر شد و فعلا در یکی از توقیف‌خانه‌ها حضور دارد.
جعل و تزویر در افغانستان مسئله تازه‌ای نیست، اما این نخستین کشف جعلکاری بزرگ ظرف چند سال گذشته در این کشور به شمار می‌رود که از امضای جعلی رئیس جمهور و تعداد از اعضای مهم کابینه کار گرفته شده است. از اظهارات اداره امنیت ملی افغانستان چنین برمی‌آید که فرد جعلکار از این امضاها در برخی موارد حساس دیگر نیز استفاده کرده باشد، اما با گفته سخنگوی این اداره به درستی روشن نیست که این فرد در کدام مورد و به چه اندازه از چنین اسناد جعلی کار گرفته باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 5:23 عصر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. در این قسمت برنامه مطلب درباره روابط هند و پاکستان داریم. هند و پاکستان بعد از 6 دهه برای بزرگترین آزادی تجارتی دو جانبه آمادگی می‌گیرند. هنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان در هفته گذشته به پارلمان این کشور گفت هند و پاکستان موافقه نمودند در ظرف 3 سال حجم تجارت بین دو کشور را به 6 میلیارد دلار افزایش دهند. در عین زمان پاکستان موقف امتیازات خاص را به هند اعطا کرده است. شرح بیشتر در گزارش از غفور ملکزاده متین به استناد روزنامه فاینانشل تایمز.
هند و پاکستان بعد از تقسیم و ختم حکمروایی بریتانیا در سال 1947 میلادی برای بزرگترین آزادی تجارت دو جانبه آمادگی می‌گیرند. مقامات بلندپایه هر دو طرف سرحد می‌گویند سیاستمداران و جنرالان پاکستانی مقاومت علنویشان را مبنی بر مشروع ساختن توسعه تجارت با هند نرم ساختند. پاکستانی‌ها در گذشته توسعه تجارت با هند را به حل منازعه کشمیر پیوند می دادن. هنا ربانیکر وزیر خارجه پاکستان به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است در یک تلاش به منظور شکستاندن بنبست طولانی در تجارت و سرمایه گذاری که صدمه به اقتصاد هر دو کشور وارد کرده است، حکومت پاکستان موقف با امتیازات خاص را به هند اعطا می کند. قرار است روی تفصیل این معامله در مذاکرات ماه نوامبر وزرای تجارت هر دو کشور در دهلی جدید موافقه شود. خانم ربانیکر میگوید جهان امروز بدون تجارت آزاد ممکن است و در یک منطقه که از سالها به این طرف دوران اختلافات وجود داشته، یک کشور به تنهایی نمیتواند به حیث مرکز قوای محرکه سیاسی و اقتصادی ظهور کند. این به نفع هر کشور است که مشکلاتشان را حل کنند. ولی با وصف این که ترکیب نفوذ هر دو کشور هند و پاکستان نسبت به چین بزرگتر است، حجم تجارت رسمی دو جانبه هند و پاکستان فقط 2.7 میلیارد دلار تخمین می‌گردد. علاوه‌تن حدود 3 میلیارد دلار دیگر به صورت غیر قانونی از طریق کشور سوم بین دو کشور جریان دارد. در حالی که در مقابل حجم تجارت پاکستان با چین در جریان سال مالی گذشته 9 میلیارد دلار بوده است. وزیر خارجه پاکستان در هفته گذشته و پارلمان آن کشور گفت هند و پاکستان موافقه کردند در ظرف 3 سال حجم تجارت میان دو کشور به 6 میلیارد دلار افزایش بیابد و در مورد اعطای موقف با امتیازات خاص به هند هم در اصول موافقه شده است. در اوایل همین ماه وزرای تجارت هر دو کشور مذاکرات را که 3 سال قبل بعد از حمله تروریستی شهر ممبای هند قطع‌گریده بود دوباره از سر گرفتند. وعده بهبود شرایط تجارتی از طرف پاکستان با هند فقط یک هفته بعد از آن صورت می‌گیرد که دهلی جدید یک موافقتنامه مشارکت استراتژیک را با کابل امضا نمود. یک حرکتی که بسیاری در تاسیسات استخباراتی پاکستان آن را به نظر بی‌اعتمادی و شک می‌بینند. وزیر خارجه پاکستان به روزنامه فاینانشل تایمز گفته است پاکستان می‌خواست ارتباطات منطقوی خود را با خطوط انرژی و سرک‌ها بهبود ببخشد. خانم کر افزود روز هم خواهد رسید که هند از طریق پاکستان با کشورهای آسیای میانه تجارت داشته باشد. عظیم سیگال مالک یک کارخانه در شهر لاهور پاکستان میگوید تخفیف مدودیت ها بازارهای جدید برای سمنت، نساجی و صنایع پاکستان را باز می کند. ما با بازارهای هند علاقه داریم و هندی ها هم با بازارهای ما علاقمند هستند.
گزارشی بود از توسعه روابط تجارتی پاکستان و هند. نیروهای انقلابی لیبیا تقریبا تمام شهر بنی ولید را به تصرف خود درآوردند. بنی ولید یکی از آخرین مناطق تحت سلطه معمر القذافی می باشد که نیروهای انقلابی به گفته مقامات می خواهند به مقاومتی که چندین هفته در آنجا دوام کرد خاتمه دهند. مقاومت در بنی ولید و زادگاه قذافی شهر سرت سبب شد که از اعلام پیروزی کامل از سوی رهبران و تعیین تاریخ انتخابات جلوگیری شود. جزئیات بیشتر را در گزارش اسوسییتد پرس از ملیحه احراری میشنوید.
در روند حرکت به سوی عادی شدن اوضاع، شورای رهبری انتقالی روز دوشنبه تایید کرد که موافقتنامه‌ای را با ناتو امضا کرده است که به اساس آن تعزیرات منع پرواز را قسمان در کشور لیبیا پایان دهد. این قطعنامه از سوی شورای امنیت ملل متحد برای مسئول ماندن ملکیان از حملات هوایی قذافی در ماه مارچ وضع شده بود. شورای رهبری انتقالی خواسته است برای برخی پروازها بدون دریافت جواز از سوی ناتو اجازه داده شود. انور الفتاری وزیر حمل و نقل و ارتباطات لیبیا گفت این موافقتنامه که به روز سه‌شنبه در شهر مالتا امضا شد انتقال زخمیان از خط مقدم جنگ را برای تداوی آسان‌تر می‌سازد. الفتاری در مصاحبه با اسوسییتد پرس گفته است این موافقتنامه تنها به پروازها در مسیرهای خاص و به هدف کمک‌های بشری اجازه می‌دهد، اما طور طرح شده تا در مناطقی که شرایط امنیتی اجازه پرواز را دهد بتوان در آن اصلاح و تغییر آورد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در واشنگتن گفت مبارزان شورای انقلابی در حال پیشرفتند و از نیروهای طرفدار قذافی خواست سلاح خود را به زمین گذارند و به لیبیای جدید بپیوندند. نیروهای ناتو از مقاومت نیروهای طرفدار قذافی متعجب هستند و میگویند احتمالاً برخی از پسران قذافی و یا هم مقامات بلندپایه رژیم در میان این نیروها خود را مخفی کردند. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، جنگجویان با داخل شدن در شهر بن والید موفقیت خود را ثابت کردند، زیرا این شهر در ارتفاعات بلندتر قرار دارد و غلبه بر آن دشوار است. اما نبرد با نیروهای طرفدار قذافی در قریه های اطراف شهر هنوز ادامه دارد.
گزارش بود از انکشافات اخیر در لیبیا. در این گزارش شنیدید که انقلابیون لیبیا شهر بنی ولید یکی از آخرین پایگاه های مقاومت قذافی را شکستند و برای تصرف شهر سرت که زادگاه قذافی محسوب می شود نیز تلاش دارند. ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرخونه منگل.
سفیر امریکا در افغانستان راین کراکر میگوید این کشور را در امر مبارزه بر ضد تروریسم و مواد مخدر تنها نخواهد گذاشت. مقامات امنیتی هرات میگویند 3 جسد را که سوختانده شدند در این ولایت دریافت کردند. ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت یک فرد جهلکار خبر داده است. گیلاد شالت سرباز اسرائیلی که 5 سال پیش توسط گروه فلسطینی حماس ربوده شده و در قید این گروه در غزه به سر می برد امروز آزاد شد و به کشورش برگشت. هیلری کلینتون وزیر خارجه امریکا امروز به طور غیر منتظره وارد ترابلس مرکز لیبیا شد. هدف این دیدار تحکیم روابط با حکومت تازه تشکیل لیبیا می باشد. وزیر داخله پاکستان میگوید حکومت آن کشور آماده مذاکرات با طالبان است به شرطی که طالبان نخست سلاح دست داشتهشان را تسلیم کنند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید اتهامات آمریکا مبنی بر دست داشتن ایران در دسیسه قتل سفیر عربستان سعودی در واشنگتن یک دروغ مشابه همان ادعاهایی است که آمریکا در مورد سلاح کشتار دست جمعی در عراق داشت و راه را برای اشغال آن کشور در سال 2003 هموار ساخت. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در اوکراین است و قرار است با همتای اوکراینیش ویکتور یانوکوویچ ملاقات کند. و امنیستی اینترنشنال یا سازمان عفو بین المللی میگوید هیچ قرارداد انتقال قدرت در یمن نباید علی عبدالله سالی رئیس جمهور آن کشور را مسئولیت بدهد. به گفته فعالین حقوق بشر، سالی و همکارانش مسئول تخطی های جدی از حقوق بشر در یمنند.
تشکر از همکارم زرغونه منگل که عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 5:32 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی پروگرام هفتوار آزادی و شنوندگان را میشنویم که همکارم ظریف نظر آن را تهیه می کند. با اطلاع شنوندگان این برنامه رسانیده می شود که مصاحبه با دکتر جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین انجام یافته و شما می توانید روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان آن را بشنوید.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، السلام علیکم. در برنامه امروز قسمت های از صحبت ما را با سرپرست محترم وزارت مخابرات آقای امیرزای سنگین و والی صاحب محترم ولایت بادغیس آقای دلبرجان آرمان را خواهید شنید. همچنان از وزیر صاحب محترم امور مهاجرین دکتر جماهیر انوری وعده یک مصاحبه مفصل را داریم که امیدوار هستیم تا وقت نشر این برنامه آماده نشر شود و اگر نشد انشالله روز جمعه می توانید با آن آشنا شوید. شنونده های محترم، در این اواخر تعداد زیاد از شنونده های عزیز رادیو آزادی از اطراف و اکناف افغانستان در رابطه با خدمات تلفن های موبایل یا جی بی شکایت دارند و از ما خواهش نمودند تا پیامشان را با رهبران وزارت مخابرات در میان بگذاریم. ما در رابطه مصاحبه مفصل با سرپرست محترم وزارت مخابرات انجینیر صاحب امیرزای فنگین انجام دادیم که بعد از نشر مختصر پیام ها خدمت شما تقدیم می شود. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
من نظام الدین هستم از ولایت بدخشان، از ولسوالی شهدا. خلاصه یک پای افتشوی که درام نسم کرده پیش چند تن نمیده این استفاده نمیخره که فقط ما حضیفه ما کار کفتران و مصرفتران است که جو بلرزی ما نمیخره و اگر لطفا نمو را تاکویت میکنم اگر پای دیگر نست بکنم 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 را از آن دیخ بکنم هیچ بلرزی ما نمیخره که مردم ما کلاگی از دستی و داد میدنه تا کلا این پایسه مردم ملت از مصرف میکنه و خلاص دیگر او چی بلرزی ما نمیخره اگر که بلرز نمیخره و را یکم جایی که نخ میکنه سلاییت اگر نخ نمیکنه اگر بخم را از امرو باز را یک
بله ما شمس دین از سوالی در آیم از قریه منجی در مکتب سنفی هفت ما مردم در قریه من پایه نداریم بسیار مجبور هستیم در آیو کوه چهار از پنج سیاه بدرشن نمیدونم نمیتونیم برف میدونم ما همیال از ایر دیگه کوسیم بسیار خنه خردستیم رادیو آزادی اگر گپی ما را میشنوه و یا
بله سلام علیکم اسم من عبدالقیوم از ولسوالی در رای ولایت بدخشان قریه خیربه ما از نایه نبود همه پایه تلفن دیگه بسیار زیاد دیگه به تکلیف هستیم حتی اینکه یک نیم ساعت راه دیگه راه میریم و بعد دفعه انتر میرسیم در حدود 50 خریه باشیم که از خدمات تلفن کاملا محروم ماندیم خدا حافظ
اسم من محمد غنی از ولسوالی کرانمنجان ولایت بدخشان مدت نصف سال می شود که آقای کرزی در پایتخت شیشته و در تمام ولسوالی ها ولایت ها پایه جور کرده و در ولسوالی ما نی پایه وجود داره نی سرک وجود داره از یک طرف طالبای از طرف نورستان یعنی به کتلایشن طرف های منجان ما را اذیت میکنن هیچ درخواست بازخواستی نیست
عبدالکبیر هستم از ولایت بغلان از ولسوالی جرگه ما زیاد مشکلات پایه داریم پایه تلفن بسیار دور هستیم از صاحب آنتن تلفن مثلا بسیار میبرایم در کو از کو زنگ میزنیم بسیار مشکل داریم نه ولسوال نه قماندان نه هیچ کس در اداره با اختصاص و کاری نمیکنه فقط مثلا ارزی ما رو مثلا در شرکت
این جانب عزیزگل عزیزی از ولایت پروان ولسوالی سرخ پارسا ما مشکل داریم مشکل ما پای تلفن است پای تلفن در پارسا وجود نداره و از 3 کیلومتر در کو بالا میشیم زنگ میزنیم هر چیز زودتر
ما علی جان هستم از ولایت رزمی با شما به تماس شدم ما از بابا دمزی آنتن چون که یک آنتن هست مردم زیاد در مشکلات در ولسوالی مالستان به مسافه های زیاد مورد سر کوا زنگ میزنه و مشکلات زیاد گرفتار ما
وزیر صاحب محترم انجینیر صاحب امیرزای سنگین با پیام ها آشنا شدید حالا نوبت شماست که جواب بگوید بفرمایید صاحب
تشکر تشکر ما در مورد کلشان این امینجا ششتیم حالا اگر چه شب هم است نفتیم با جست لیکن کمپیوتر ما پیش روی ماندگی است
بله
و امیولات را که شما نام گرفتین کلش یکه یکه برایتان راپور میتون
بله
اول از آخر شروع میکنیم ولایت غزنی
درست
در ولایت غزنی ما دو ماه پیش 5 ولسوالی را شامل داوطلبی کردیم که اگر شرکت ها حاضر باشند که در اینجا تاورای خود بلند کنند و به مردم خدمات عرضه کنند به این 5 جمله جای نمایشان میگیرم ولی شاهد خوگیانی خدا کنه نامش صحیح باشه ولی مشاهد خوگیانی مالستان این همی جایی که شما نام گرفتین مالستان ناوه ولسوالی ناوه است رشیدان است و ارجستان است. این 5 ولسوالی را ما دو ماه پیش داوطلبی کردیم. متاسفانه که هیچ یکی از شرکت ها آفر ندادن به خاطر این مشکلات امنیتی که در منطقه موجود است. یعنی ما ایره اعلان کردیم در داوطلبی شامل کرده بودیم لیکن کس حاضر نشد که بگوین که ما میریم بیشیم. به اینجا پیش روی ما کل ولایت افغانستان که در اونجا ما همی جای باقی مانده ای که تحت پوشش نیستن اعلام کرده بودیم لیکن حالا جایی که شما سوال کردین امور ما برایتان جواب میگم
بسیار خوب
در ولایت بغلان در ولایت بغلان ما که 3 محل است از مردم معلومات داشتیم که مشکل دارن یکی خنجان بود یکی نهرین است و سیوم هم جلگه است ولسوالی 3 محل است یعنی 3 جا داوطلبی صورت گرفته اینجا خوشبختانه که مشکل نبود ارسیش آفر گرفتیم فکر میکنم امی هفته قرارداد امضا میشه دیگر در ماه های آینده عملا امی سه محل تورایش بلند میشه بخیر
بسیار خوب
در قسمت پروان در پروان ما دو محل در امی داوطلبی شامل کرده بودیم که یکیش امی جایی که شما گفتیم سرخ پارسا
بله
و دومیش امی سرک عمومی سالنگ است چون اگرچه در بالای کوی سالنگ یک تاورها نصب است، لیکن در سالنگ شمالی و جنوبی ما مشکل داشتیم. سالنگ شمالی رو قبلا ما قرارداد کرده بودیم و سالنگ جنوبی هم سرخ پارسا و سالنگ جنوبی مربوط به ولایت پروان دمی داوطلبی شامل است. در دوی شرکت ها فردادم قرارداد دمی هفته امضا میشد.
بله.
در قسمت بدخشان
درست،
البته بدخشان یکی از ولایات بسیار دورافتاده ماست و در اونجا راستی هم که مخابرات بسیار کم انکشاف کرده بود، لیکن در دو سال اخیر ما به اون بسیار توجه کردیم و برای شما گفتم میتونم که با اساس توجه ما و پولی که ما با شرکت ها از طریق داوطلبی دادیم و سبسیدی دادیم که برن در بدخشان دوره خود اعمار کنن، برای تان گفتم میتونم که فعلا نو ولسوالی بدخشان از طریق حمایت مستقیم ما فعال شدن که او ولسوالی یاورزن است، گفاب است، همین ولسوالی که شما نام گرفتید یکم مشکل بود، شهدا، ارغنجها، یمگان، تگاب، یفتل سفلا، یوان، رغستان. نمی نو ولسوالی قبلا ما کارایش شروع کرده بودیم، کلش فعال است، فعلا خدمات با مردم عرضه میشه، شاید دیگران مشکلات تکنیکی داشته باشه که البته او رو ما توجه میکنیم که حل شود. در پالوی دی برای بدخشان ما ولسوالی شغنان و ولسوالی شکی جرف یکی یک نام است که من نمیفهم، شاید درست تلفظ نکده باشم. این همی دو ولسوالی هم قرارداد صورت گرفته، فعلا کارش جریان داره و ما چهار محل دیگه که کران و منجان باشه، همی جایی که یک نفر زنگ کران و منجان و واخان و یکی هم یک محل دیگه است با نام کویستان و حتی در امتداد سرک بین شهرهای کشم و فیض‌آباد، این چهار محل هم قبلا قرارداد شده و ما امیدوار هستیم که در ماه‌های نزدیک همی تاورها بلند شد و خدمات به مردم برسه. الحمدلله ما در تمام جای افغانستان در یک دو سال اخیر در مشوره با مردم، با اساس تقاضای مردم و حتی با اساس تلفنایی که با شما کرده، همین محلات ما عموماً یک لیست داریم و تدریجا سرش کار میکنیم. شما میفهمین که فعلا در افغانستان در این منطقه از لحاظ صحیح پوشش افغانستان اول است در بین همین ممالک منطقه. ما در حدود 85% نفوس کشور ما تحت پوشش خدمات آمده، در حالی که هیچ کدام ممالک همسایه و منطقه به این اندازه خدمات خود وسط داده نتانسته. لیکن باز هم همی 15% نفوس کشور ما که مانده، شما میفهمین که بسیار در محلات دورافتاده، در قریجات کوچک در بین درهای بسیار خرد زندگی میکنن و تحت پوشش آوردنش کار آسان نیست، لیکن هدف ما می است که همین متبقی 15% مردم که تا هنوز از خدمات محروم است، یارم با یاری خداوند تحت پوشش خدمات گریم.
بسیار خوب. عزیز شنوندگان عزیز، از سرپرست محترم وزارت مخابرات آقای سنگین یک جهان تشکر میکنیم. شما میتوانید ادامه این صحبت را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان بشنوید. حالا توجه نمایید به موضوعات دیگر.
سلام علیکم محترم آقای ظریف نظر. آیت که به نام سید محمد از رای کابل جلال آباد روان بود، تصادف موتر شده او فعلا زخمی نزد شفاخانه در سیادامه جلال آباد بستر است. هیچ کدام فامیل، هیچ کدام نه تذکیره داره، نه شماره تلفن داره، هیچ چیزی نداره. او هر کسی که از طریق رادیو آزادی صدای ما را میشنوه با شماره تلفن 077-51-288-95 تماس گرفته و آدرس زیل را تسلیم شود. و سلام با احترام.
سلام علیکم آقای ظریف نظر. ما از ولایت دایکنډی ولسوالی سنگ تخزان در مزدنگ شما میشی. محترم دمی ما اجازه فعل کرده بود منطقی از ما بسیار تخریبات زیاد کرده بود. مردم فقیر و بیچاره منطقه را بسیار متضرر ساخته بود. نیال محترم از طرف کمیته استرار یعنی مقدار مواد الوسه آمده بود در منطقه و نمورا همه محترمین ایحت توضیح بکر بود در منطقه، اما ایحت ها آمده بود کسایی را که زورمند پول داره ریس را گرفته و مظلوم های فقیر نه. این خواهشی از مایی است محترم که
این صدای ما را بپیادین برسنید. تشکر.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، مانده نباشید. همه کمک های اولسوالی سنگ تخت بندر یک تعداد که اثر سیلاب زمین های مردم خراب شده بود، مردم میری به کلی محروم است. همه کمک های مردم است همه را ایخادم ادام دین که بررسی شده بود. بعد از اون لیستای ایخاتا را گرفته بود، اما نفسای خود را جا بجا کرده بود. برادر ترادم این مردم غریب بیچاره و مظلومی از این اولسوالی سلزاده خط داره بود، همه را از نفرهای خود جا بجا کرده بود.
من مکرم هستم، از ولایت بادغیس به تماس شدم. من چند بار دیگم به تماس شدم به نام منطقه قرطقه در اولسوالی قادس که ما از آب بسیار مشکل داریم. من شما صحبت کردم، شما ای را به مسئولین به میان بگذارید. به خدا قسمه که ما خیلی مشکل آب داریم. آیا 3000 خانه بنده قریه قرطقه ما مشکل آب داریم. مسئولین 24 ساعت از وسط قریه ما رد میشه، با ما توجه نمی کنن. اگر شماره تلفون ما را هم بگوی ما یاد داشت کنیم، 077-380-26-47. ما اینقدر مشکل داریم، خواهش میکنیم از شما که به مسئولین به میان بگذارید. ولایت بادغیس، ولسوالی قادس، قریه قرچقه. چند دفعه دیگه هم به شما به تماس شدم. خداحافظ.
السلام علیکم والی صاحب محترم.
خوب هستین جانم؟ بخیر هستین.
تشکر، زنده باشین. والی صاحب محترم، از ولایت بادغیس، از ولسوالی قادس، یک قریه به نام قریه قرچقی، از اونجا چند نفر پیام ماندن میگن که مشکلات آب دارن. امیر گفتن اگه به توجه مسئولین امور برسانیم، و ما هم خواستیم که از طریق شما صدای شما را نشر کنیم که تا توجه مرکز به ولایت بادغیس جلب شود.
تشکر. پرسانی بسیار مهم است و سوال بسیار مهم است. با فرصت از استفاده از فرصت که اولا سلامای خود به تمام بادغیسی ها و کسانی که مشکلم را تان مطرح کرده تقدیم میکنم. امیدوار هستم که مسئله که ما مطرح میکنم اونا بشنوه، و ما هم در قبال امور مسئولیت داریم و امیدوار هستیم به اونا رسیدگی کنیم. میشه که مسئله را اولا مستقیما با ما مطرح بسازه که این مسئله در چی حد است. دوم مسئله است که آبی از شمیدنی یا آب در بادغیس یک پرابلم مهم و عمومی، چی در نقطه قادس، چی در نقطه آب کمری، چی در قرچغی، چی در مکر. ولی ها دیدی که بعضی از جایا امو آبی که داره او آب شیرین نیست بعضی جایا، و بعضی جایی که آب داره که فت نمیکنه. ما به این لحاظ از روزی که آمدیم در مورد بازسازی 3 اولویت برای خود تعیین کرده بودیم که یکی از آن 3 اولویت آبی از شمیدنی و زراعتی برای مردم بود، که در این مورد نقطه دوم سرک حلقوی است که باید سرک حلقوی از فریاب تا به هرات تکمیل شود. نقطه سوم برق است که از مرز ترکمنستان، که ما با ترکمنستان 226 کیلو مرز داریم، از رای توری شیخ که از قلعه نو یعنی مرکز ولایت 45 کیلومتر فاصله داره، این 3 مسئله باید برای مردم بادغیس خدمت شود. با تاسف که در این مورد کوشش های زیادی از طرف وکیلای منتخب مردم بادغیس و شورای ولایتی بادغیس و همچنان جوانان و ریستفیدان و علمای ولایت بادغیس صورت گرفته، امیدوار هستم که حال زحمتایشان و پیشنهاداتشان نتیجه بده. دو روز پیش یک هیئت مشترک مشغول بر انجینران وزارت معدن و صنایع و وزارت انکشاف دهات و همچنان نماینده خاص ارگانهای محلی بادغیس تشریف آورده بودند که بعد از 2-3 روز مطالعات اونا به نتیجه رسیدن و نتیجه را به مرکز انتقال دادن. امیدوار هستیم هر چیز زودتر کار در مورد موضوعی که از طرف انجینر ها مطرح شده از طرف انکشاف دهات شروع شود، و در این مورد ما پول هم داریم، بودجه هم داریم که از طرف حکومت اسپانیا او را تمیل میشه. ما امیدوار هستیم که اگر برادرا صدای ما را میشنوند، کسانی که به همراه شما ارتباط گرفته و واقعاً که ما در بادغیس مشکل آب داریم، و اگر بازم این طور مشکلی باشه که ما به او رسیدگی کرده میتونیم،
ما از او برادرها خواهش میکنیم، از او ریستفیدا خواهش میکنیم که بیایه به ما از نزدیک مسئله را مطرح کنه تا زودتر به اونا برسه.
ولی سای محترم، ما چند قبل یک چند پیام دیگام راجع به مشکلات بنا مربکی ها و مسئله امنیت و ایگپا داشتیم. در این مورد هم اگر چیز گفتنی دارین اطمینان میتین به مردم ولایت خوش میشیم. سایب
شما بکنین که امنیت تنها این نیست که ما پلیس و اردو و قوتهای داشته باشیم و واسطه قوتها امنیت خود اعمال کنیم، بلکه مردم هستند که با پشتوانی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان امنیت هم تقویه کرده میتونه و هم ایجاد کرده میتونه. مالله الحمد در این سال که ما در جریان ازی قرار داریم و مردم بادغیس بیدار شده، کمر همت بسته کردن و از خود به دفاع خیستن. این یک امری است که ما را امیدوار به این ساخته که ما به طرف امنیت مطمئن برویم و تا جایی که ممکن است در یک نیم سال، یک سال و هفت ماه ما در مورد امنیت اقدامات کردیم و پلیس محلی را ایجاد می‌کنیم، که البته اربکی مسئله جداست و پلیس محلی مسئله جداست. یعنی پلیس محلی به این معنی است که اینا تحت قمانده امنیه می باشه و تربیه میشه، به مرور زمان برای اونا تربیت مانند پلیس داده میشه تا باشه که در محیط های خود هم از مردم خود دفاع کرده بتنه و هم برای مردم خود اطمینان بده که ما از طرف دولت نماینده هستیم برای امنیت. اینمی کار در بادغیس به نحوی احسن جریان داره، امیدوار هستم که دوام پیدا کنه.
بله والی صاحب محترم، هر سال ما پیام ها داشتیم از ولایت بادغیس که وقت سیلاب ها میشه، از سیلاب مشکلات، وقت خنک میشه از برف مشکلات. امسال کدام اقدام قبل از قبل صورت گرفته؟
سیلاب ها مسئله است که ما هر سال متضرر میشیم، نه تنها در بادغیس بلکه شاید در تمام افغانستان این مسئله باشه. بعضی واقعی طبیعی که از خداوند میخوایم در بادغیس به میان نیاید گاه گاه ایجاد میشه. شما میفهمید که بادغیس یک منطقه کوهستانی است و شله ها داره.
بله.
که این شله از خود یک مشکلی داره. ما خصوصا در قلعه‌نو این مشکلی جدی داریم.
بله.
چون سه شله به قلعه‌نو را داره، یکی ترغیتوس، یکی هم تقاب اسماعیل است و یکی باغت است و همچنان همی دریایی که آب کم داره از لامان به طرف مکر میره و همچنان آبی که از طرف قابس میره به طرف خرچغه. تقریبا پنج شله ضررش متوجه است به مرکز قلعه‌نو. ما در این موارد فیصله های کردیم و ارتباطات گرفتیم که در بعض جایا کارهای ابتدایی که ما بتانیم مردم از ضرر سیلاب ها نگاه کنیم اقدامات صورت گرفته، ولی شما میفهمیم که این کار آسان نیست و این کار یک اقدام بسیار قوی و یک امکانات بسیار قوی میخواید. ما امیدوار هستیم که در این مورد دست ما پر شوه و هم مؤسسات بین المللی و هم مقامات ملی ما با ما کمک بکنه. در مورد ما چی اقداماتی کردیم، شما میفهمیم که ما حتما باید پلان برای استقرار و امور استقراری داشته باشیم. ما پلان پیش از پیش ساختیم، با امرای مقامات شریک کردیم که انشاءالله و تعالی در این مورد تا حد بعضی مسئل روی دست است که اجرا میشن.
والی صاحب محترم، به خاطر تلفن های عاجل استراری در ولایت کدام تلفن دارین که اگر مردم در مشکلات ایجاد شد و بر شما یا به قماندانی ولایت تلفن کنید، یک تلفن خاص موجود است یا نیست که اطلاع بدن مردم؟
دو تلفن ما هستن که این تلفن ها به صورت دامدار چلان است و هم مردم نمبر ما را داره. فکر نمی کنیم که کسی باشه که تو نمبر ما نداشته باشه، که برایتان ذکر میکنیم 07-3-922. بله گرفتیم؟
بله یا گرفتیم، ثبت میشه. دومیشان بگویید.
و 07-799-692.
بله. و در مواقع خطر اینا میتونن راستن تماس بگیرن ها؟
بله بالکل، این همیشه به یاری ما موجود است و این همیاری شما که تلفن میکنین شما میفهمین که از این همی تلفن به امرای ما گپ میزنین.
محترم آقای دلبر جان، ارمان والی صاحب محترم بادغیز، یک جان تشکر از اینکه به سوالات شنوندگان عزیز رادیو آزادی جواب دادین. صاحب
خوش با
باشین، آرام باشین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همیشه در خدمت شما هستیم.
خدا حافظ.
سلام علیکم.
شنوندگان نهایت عزیز برنامه آزادی و شنوندگان، وقتی این برنامه به پایان می رسد، شما می توانید لحظه بعد شماره های تلفن و آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت نمایید و شما می توانید بر علاوه پیام هایتان برای ما نامه نیز بنویسید. همچنان شما می توانید از طریق وسایل مدرن امروزی مثل ایمیل و فیسبوک نیز برای ما پیام هایتان را ارسال نمایید. و اکنون من از حضورتان مرخص می شوم. شما می توانید اخبار و برنامه های جالب دیگر را از همکارانم بشنوید. خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07084 620. تکرار می کنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.
آدرس های پستی رادیو آزادی را یاد داشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784.